بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 246، سطر 7. استاد مروی، جلسه 117، مورخه 12/7/79.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. فلم يبق إلا قوله عليه السلام في رواية أبي بكر بن عياش: من اشترى شيئا فإن إطلاقه وإن شمل المعين والكلي إلا أن الظاهر من لفظ الشيء الموجود الخارجي. عرض شد که شیخ انصاری فرمودند چهار روایت در باب خیار تأخیر وجود داره، سه روایت ظاهرش این است که در باب خیار تأخیر مبیع باید در خارج موجود باشه. لذا نسبت به اون سه روایت مشکلی در مسئله نیست. کلام در روایت چهارم بود، روایت ابی بکر ابن عیاش که از امام باقر علیه السلام نقل کرد. حضرت فرموده است: من اشترا شیئا. می‌فرمایند در ابتدای امر وقتی به این روایت نگاه می‌کنیم، این کلمه شیئاً اطلاق داره. شامل سه فرد می شود: این خارجی به او شیء گفته می شود، کلی در معین هم شیء بر او اطلاق می شود، کلی در ذمه هم درست تا قبل از عقد قرار داد و عقد بیع چیزی نیست، ولی وقتی یه تعهد و قرارداد بسته شد، عرف و شرع میگوید که مشتری چیزی را از بایع خریده است، پس بنابراین در کلی فضل اطلاق می شود، شیء به او گفته می شود، ولیکن مرحوم شیخ می فرمایند با یک توضیح ما اثبات می کنیم که این روایت هم کلی فزمه رو شامل نمی شود. این توضیح منوط به یک مقدمه بود که دیروز اشاره کردیم. با توجه به اون مقدمه عرض میکنیم، شیخ انصاری میفرمایند کلمه شیء ولو الان گفتیم هم به جزئی خارجی اطلاق میشه، هم به کلیه در معین، هم به کلیه فی الذمه پس از بیع و بعد از قرارداد، الا این که این کلمه شیء یک فرد اکمل داره و آن فرد اکمل جزئی خارجی است. چون فرد اکمل اینجا وجود داره، اینجا شیخ انصاری دو احتمال از کلماتشون استفاده میشه که در نتیجه این دو احتمال یک نتیجه رو به دست ما میده و اون نتیجه این است که این روایت کلی فی الذمه رو شامل نمی شود. احتمال اول، از بعضی از عبارتهای شیخ انصاری استفاده می شود که مدعای مرحوم شیخ این است که کلمه شیء فرد اکمل داره، به صورت گسترده و فراوان شیء در این فرد اکمل استعمال شده، لذا شیء ظهور پیدا کرده است در این فرد اکمل که عین خارجی باشه. پس هر جا کلمه شیء بدون قرینه به کار رفت ظهور دارد در عین خارجی و دیگه شامل کلیه فی الذمه نمیشه، این یه احتمال. احتمال دوم که از برخی از کلمات مرحوم شیخ استفاده میشود، نتیجهش هم با احتمال اول یکی است، این است که می فرمایند کلمه شیع هم در جزئی خارجی زیاد استعمال شده، هم در کلیه فی الذمه، به شکلی که اگر کلمه شیع بدون قرینه استعمال شود نمیتوانیم او را حمل کنیم بر فرد اکمل که جزئی خارجی باشه، و نمیتوانیم او را حمل کنیم بر کلی فی الذمه. لذا کلمه شیع بدون قرینه مجمل حساب میشه، و اینجا دیگه نمیتوانیم بگوییم مراد از شیع کلیه فی الذمه است با حکم اصل عدم قرینه، و نمی توانیم بگوییم مراد از شیع فرد اکمل است به حکم اصل عدم قرینه. اصل عدم قرینه اینجا معارض داره، جاری نمی شود. کلمه شیع مجمل است، قدر متیقنش جزئی خارجی است. پس نتیجه میگیریم که این روایت هم من اشترا شیئن یا به حکم ظهور یا به حکم قدر متیقن مراد عینی خارجی است، کلی فی الذمه رو شامل نمی شود. پس تا اینجا نتیجه این شد روایات باب خیار تأخیر هم دلالت می کند که مبی باید عین خارجی باشه، و اگر کلی فی الذمه مبی قرار بگیرد برای بای خیار تأخیر نخواهد بود. در پایان این مطلب نکته ای رو اشاره می کنن و نتیجه بحث رو ذکر می کنن و این مطلب تمام می شه. اون نکته این است که برخی از علما فرمودند ظاهر کلمات اکثر فقها دلالت می کند بر این که خیار تأخیر عام است، حتی شامل اون موردی می شود که مبی کلی فی الذمه باشد. به چه دلیل؟ به خاطر این که علما قید نکردند مبیع رو به مبیع شخصی، لذا کلیه فی الذمه رو هم شامل می شود. مرحوم شیخ می فرمایند از کلمات گذشته ما روشن شد که علما در موارد فراوانی تصریح می کنند که مبی در خیار تأخیر باید عین شخصی باشه. اگر این تصریحات رو قبول نکنید، فوقش این است که نسبت به شمول خیار تأخیر کلیه فی الذمه را شک داریم، اصل عدمش خواهد بود. و در پایان می‌فرمایند نتیجه گیری بحث انصاف این است که اگر کسی کلمات علما رو دقت کند، به ادله خیار تأخیر توجه کند، به این نتیجه میرسد که خیار تأخیر اختصاص دارد به اونجا که مبی در خارج باشه، و اگر مبی کلی فی الذمه باشد خیار تأخیر نخواهد بود. اینم خلاصه مطلب سوم در بحث خیار تأخیر. حالا عبارت بخونیم، این در حقیقت دلیلی برای مرحوم شیخ حساب نمی شود، این فقط ظاهر عبارات علما رو میگن. اگر کسی تازه شک که در تعمیم داشته باشه، اگر کسی صراحت بر تخصیص رو قبول نکنه، فوق شک که در تعمیم داریم، شک که در تعمیم داریم اصل عدم تعمیم است. اصل عدم تعمیم است به این معنا که باز اون چی که قدر متیتنه اختصاص خیار تأخیر است به جایی که این شخصی باشه. بنابراین این که قدر متیتنه مسلمه، این شما با اصل نمیتونید نفیش کنید یا اثباتش کنید. نسبت به زائد بر این ما شک داریم، نسبت به زائد که شک داشتیم از عدم زائد جاری میشه. عبارت دقت کنید، یه فهم داریم احسن، یه فهم مرحوم شیخ دارن که توضیح میدیم. فلم يبق الا قوله عليه السلام في روايه ابي بكر بن عياش. در بحث دیروز مفصل توضیح دادن سه تا روایت که به ظهور دلالت میکند بر این که در خیار تأخیر مبی باید عینی خارجی باشه. پس باقی نمیماند در محل بحث مگر قول امام علیه السلام در روایت ابي بكر بن عياش من اشترى شيئا، که اینجا دیروز توضیح دادیم، مرحوم شیخ هم توضیح میدن. فإن اطلاقه، اطلاق این شیء، و این شمل المعین والکلی، اطلاق شیء هم شامل معین میشود، یعنی کلی در معین، و هم شامل کلی میشود، یا بگید و این شمل المعین، هم شامل معین خارجی میشه، جزئی خارجی، و هم شامل کلی در ذمه، و هم شامل کلی در معین میشود. الا ان الظاهر، اینجا ما توضیح کامل دادیم، ما اشین به اجمال برگزار کردن، ما باشیم و عبارتهای مرحوم شیخ. عبارتهای مرحوم شیخ اینجا دو احتمال ازش استفاده میشه، ما از خارج کاملا توضیح دادیم دیگه. طبق یک احتمال میخوان بگن ظاهر شیء ظهور داره در این فرد حکمت. که دیروز مقدمه رو برای همین که همین دو احتمال روشن بشه ما از خارج توضیح دادیم مقدمه اصولی که مطلق گاهی فرد اکمل داره. مطلق وقتی فرد اکمل داشت ممکنه دو حالت برای مطلق ایجاد کنه، تارتن مطلق رو جذب خودش کنه به شکلی که مطلق ظهور در این فرد اکمل داشته باشه، تارتن فرد اکمل مطلق رو جذب خودش نمی کنه باعث اجمال مطلق می شود. مطلق مجمله، نمیدونیم آیا مراد از این مطلق فرد اکمله یا سایر افراد رو هم شامل میشه. لفظ مجمله ولی به قدر متیقن تمسک میکنیم، میگیم قدر متیقن همین فرد اکمله. در مقدمه مثالاش هم از خارج توضیح دادیم. ما هشین اینجا به شکلی میخوان برخورد کنن که عبارت مرحوم شیخ با یکی از این دو احتمال میسازه، ولی علالظاهر نحو تفاوتی در عبارت مرحوم شیخ هست. از یک جای عبارتشون استفاده می شود که لفظ شیء ظهور در موجود خارجی داره، ظهور در فرد اکمل داره. در ذیل عبارت یک کلمه ای دارن که از اون کلمه معلوم میشه نه خیر، لفظ شیء اینجا مجمل میشه، قدر متیقنش میشه اون موجود خارجی. در نتیجه یکیست ولی در شیوه بیان با هم تفاوت میکنه. حالا به این اطلاق کلمه شیء و این شمل معین و کلی را الا ان ظاهر، از این عبارت اون احتمال اول معلوم میشه، الا ان ظاهر من لفظ شیء، ظاهر از لفظ شیء موجود خارجی است. ظهور را از کجا فهمیدن؟ از خارج کاملا توضیح دادیم فرد اکمل داره، اونقدر کلمه شیء در این فرد اکمل به کار رفته که ظهور در این فرد پیدا کرده. مثل مثال ما که گفتیم فقیه زیاده ولی اونقدر فقیه در سال جواهر به کار رفته که در اون زمان فرض کنید کسی بگه اکرم الفقیه، این فقیه خود به خود انصراف پیدا میکنه به صاحب جواهر، لفظ ظهور در سال جواهر داره. اینجا هم الا ان ظاهر از لفظ شیء موجود خارجی است. به حکم چی؟ به حکم انصراف فرد اکمل. کما فی قول القائل، قائل میگه اشتریت شیئا، چیزی رو خریدم، ظاهر اینه که این لفظ عرض کنم که ظهور در موجود خارجی داره. اینجا در بعضی از نسخه ها داره ولو فی ضمن امور متعدده، ولو اون شی در خارج در ضمن امور متعدده مثل ساعیت صبره باشد، یعنی به این معنا که ولو اون شی کلی فی المعین رو هم شامل بشود، شی ظهور داره در عین خارجی و عرض کنم کلیه در معین ولی کلیه فی ضمن رو شامل نمی شود. والکلی المبی، اونجا که مبی اما کلیه فی ضمن باشد، لیس موجودا خارجی، یا کلیه در ذمه که وجود خارجی نداره. چرا؟ باز اینم کاملا هم دیروز هم پریروز توضیح دادید، مرحوم شیخ به این عبارت بیان میکنن که کلیه به ذمه کلیه طبیعی نیست که فردی در خارج داشته باشه. ممکنه انسان در ذمه کسی چیزی رو بخره اون شیء اصلا وجود خارجی نداشته باشه، که ما در بحث پریروز باز کاملا مقدمه گفتیم توضیح دادیم کلیه به ذمه گاهی به این شکل میشه که مشتری میاد میگه آقا یک ماشین مدل سال 80 میخوام از شما بخرم، الان اصلا وجود خارجی نداره این ماشین، هنوز کارخانه این ماشین رو عرض کنم که به وجود نیاورده. آقا پول میده در ذمه از واسطه یک ماشین مدل سال 80 رو میخره، این میشه کلیه به ذمه. این عین خارجی نه دست اون بایه وجود داره و نه در کارخانه و نه اصلا وجود خارجی داره. پس بنابراین کلیه به ذمه لیس موجودا خارجی، یا کلیه مبی، وقتی مبی ما کلیه به ذمه است وجود خارجی حساب نمیشه که شی برش اطلاق بشه. از لیس المراد من الکلی هنا، زیرا مراد از کلیه به ذمه در اینجا کلیه طبیعی موجود در خارج نیست، کون کلیه در معین باشه. چرا؟ لان المبی قد یکون معدوما عند العقد، گاهی اصلا مبی در وقت عقد معدوم اصلا وجود خارجی نداره. و الموجود من، اگر یه فردی هم از اون وجود داره قد لا یملک البایه، گاهی بایه مالک اون نیست حتی یملکه او، تا اینکه او رو تملیک کنه الان به این فرد. شما میروید از طرف فرض بفرمایید یک توپ پارچه میخرید، اصلا تو مغازش این توپ پارچه وجود نداره، یک توپ تترون به شما میفروشه به عنوان کلیه فی الذمه، الان خودش مالک نیست و مغازش وجود نداره، مغازه رفیقش داره، بعد میره از اون میگیره میاره تحویل شما میده. پس مبی گاهی در وقت عقد معدومه و گاهی هم اگه وجود داره و موجود از اون مبی قد لا یملک البایه، گاهی بایه اصلا مالک اون نیست حتی یملکه او، تا در وقت عقد همون عین خارجی رو به شما تملیک کنه. بل هو امر اعتباریون، بلکه این کلیه به ذمه مبیع شما در اینجا امر اعتباری حساب می شود. یعامل فی العرف و الشرع معه معاملت الاملاک. اینم تو مقدمه فریروز روشن شد که کلیه به ذمه معناش اینه، یه امر اعتباری است که در عرف و شرع معامله می شود با اون معامله املاک. عرف و شرع میگن بعضی ها اعتبار دارن، تاجر بزرگی است، میرید ازش چیزی خرید میکنید ولو در دستش وجود نداره، اما گاهی عرف و شر برای ذمه بعضی ها اعتبار قائل نیستن. کسی که 100,000 تومان هم پول نداره بره بگه آقا یک خونه 50 میلیونی رو من میخوام به عنوان کلیه فی ذمه بخرم، عرف برای این آقا اعتبار قائل نمیشه، میگن آقا تو پول نداری مثلا. پس بنابراین کلیه فی ذمه امر اعتباری است که گاهی عرف و شر معامله میکند با اون معامله ملک ها. و هذه المعامله، این بیع بر کلیه فی ذمه، لین اقتضت صحت اطلاق لفظ شیء علی، ولو بعد از این که بیع انجام شد مشتری میگه آقا من چیزی خریدم، بر این کلیه فی ذمه شیء اطلاق میشود. پس و این معامله، این بیع بر کلیه فی ذمه، اگرچه اقتضا میکند صحت اطلاق لفظ شیء رو بر این کلی او علامه یا امو یا بر چیزی که شامل کلیه فی ذمه بشه، یعنی لفظ شیء هم بر کلیه فی المعین هم بر فرد خارجی هم بر کلیه فی ذمه اطلاق می شود، الا انه لیس بحیث لو اريد من اللفظ. از اینجا عبارت رو دقت کنید، از این عبارت ایشون میخوان احتمال دوم رو استفاده کنیم که مرحوم شیخ میخوان بفرمایند لفظ شیء به شکلی نیست که وقتی در موجود خارجی استعمال بشه نیاز به قرینه داره، وقتی در مطلق استعمال بشه نیاز به قرینه داره، هر دو مجمل می شوند. اطلاق لفظ شیء بر هر دو مجمله، قدر متیقن از شیء وجود خارجی است، الا انه لیس، الا اینکه این لفظ شیء نمی باشد به حیث لو اورید من اللفظ، به جوری که اگر اراده شد از لفظ شیء خصوص ما ادای اون کلیه فی ذمه که اون معدا بیان از موجود خارجی شخصی احتیج الى قرینه علی التقیید، اینجا نیاز به قرینه بر تقیید داشته باشیم، نخیر اونقدر در این فرد زیاد استعمال شده در کلیه فی الذمه زیاد استعمال شده که هر دو نیاز به قرینه دارن، نه اینکه خصوصا وقتی در موجود خارجی استعمال میشه نیاز به قرینه داشته باشه. فهو نظیر المجاز المشهور. پس اینجا لفظ شیء نظیر مجاز مشهوره که دیروز در مقدمه گفتیم. مجاز مشهور گاهی لفظ معنای مجاز مشهور داره و این مجاز مشهور باعث میشود که لفظ ظهور در مجاز مشهور پیدا نکرده، نسبت به مجاز مشهور و نسبت به معنای حقیقی هر دو مجمله ولی قدر متیقن داره. فهو نظیر مجاز مشهور و مطلقی که انصراف دارد به بعضی از افرادش، اما انصرافی که نیاز ندارد اراده مطلق به قرینه، نه اراده خصوص فرد اکمل قرینه میخواد نه اراده این مطلق قرینه میخواد، یعنی به این معنا که فراوان در هر دو استعمال شده، الان لفظ نسبت به هر دو مجمله. فلا یمکن هنا، حتی در اینجا ممکن نیست بگیم این لفظ شیء مراد فقط عینی خارجی نیست به حکم اصالت و عدم تقیید، از اون طرف در مطلق هم میگیم مراد کلیه فی الذمه نیست به حکم اصالت و عدم تقیید. فلا یمکن هنا، ممکن نیست در اینجا نفس احتمال اعتقاده خصوص موجود خارجی را به اصالت عدم القرینه. پس بنابراین اصالت عدم القرینه هم در وجود خارجی کاربرد داره هم در مطلق کاربرد داره. لفظ شیء میشود مجمل، قدر متیقن از لفظ شیء این است که بگوییم مراد همون فرد اکمل که وجود خارجی است. فتح فتح هم چنان که اشاره کردن ممکنه اشاره به این مطلب باشه که آقا اگه این حرفا رو شما قبول نکنید، اصلا بگید شیء ظهور داره در هم عینی خارجی، هم کلیه فی المعین هم کلیه فی الذمه، اما ما در گذشته گفتیم این روایت سنده، حالا خب کلیه فی الذمه همینه دیگه، نه دیگه کلیه فی الذمه اصلا یه شیء ذهنیست، یه شیء تعهدیست، اعتباریست، در خارج وجود نداره، قطعا شیء اونا رو شامل میشه. برد اصلا کلمه شیء اوسع کلمتن هست، یعنی ما اوسع از کلمه شیء یا چیز در قاموس یک زبان نداریم، شامل اشیاء میشود، یعنی باز اشیاء رو باید اضافه کنیم، حتی به شریک الباری میگیم شیء، یه چیزه، ولو یه وجود ذهنی است، اکثری در ذهنش خرق کنه شریک الباری رو، ولی شیء هست، پس شیء اوسع و کلمتی در یک زبان هست، فهم نداره دیگه شیء، بله این دیگه در در همه زمان ها بوده. فقط زهر من ما ذکرنا، از ما ذکرنا روشن شد، توضیحات دیروز و پریروز و امروز معلوم شد که ادله خیار تأخیر همشون دلالت میکنن بر این که خیار تأخیر در مبیع کلی نیست. فقط زهر من ما ذکرنا ان لیس فی ادله المساله، در ادله مساله وجود نداره. کون ادله مساله بیان از نصوص و اجماعات منقوله و حدیث لا ضرر بود، لیس در ادله مساله خیار تأخیر ما یجری فی المبیع کلی، دلیلی که یا ما یجری فی المبیع کلی، دلیلی که به جریان بیاندازد خیار تأخیر رو در مبیع کلی، همچه دلیلی وجود نداره. پس بنابراین خیار تأخیر مختص به اونجاییست که مبیع این خارجی باشد. و ربما ینسب التعمیم الى ظاهر الاکثر، اینا رو خلاصش از خارج توضیح دادیم دیگه، ریزکاری هست تو ضمن عبارت اشاره میکنیم. چه بسا نسبت داده شده تعمیم به ظاهر اکثر، یعنی کسی که حالا این قائلش هم معلوم نیست که کی هست، نسبت داده به ظاهر اکثر علما که مقصود علما در باب خیار تأخیر تعمیم است، یعنی خیار تأخیر شامل کلیه به ذمه هم می شود. دلیلشون چیه؟ لعدم تقیید هم البیع به شخصی، به خاطر این که علما تقیید نکردن بیع رو به شخصی، نگفتن اگر بیع نسبت به مبیع شخصی باشد خیار تأخیر هست و الا فلا. مرحوم شیخ مفرمان وفیه اشکالش اینه، ما کلی عبارت در جلسات گذشته نقل کردیم، 5-6 تا عبارت از عبارتهای علما رو نقل کردیم که ظاهرش این بود که این عبارتها دلالت میکنن بر این که خیار تأخیر مختص به اون جاییست که مبیع عین خارجی باشد. وفیه ان التأمل فی عباراته، تأمل در عبارات علما مع انصاف، اگه کسی انصاف داشته باشه، یعنی میخوان خلاصه فحش علمی اینه طرف رو رمیه به بی انصافی کنن، برای ما میگیم همون چی که این بی انصاف گفته حق علایی حال، و حرف مرحوم شیخ شاید درست نباشه، ولی علایی حال ایشون میفرماید انک تأمل فی عبارات مع انصاف، اگه کسی انصاف داشته باشه یعطی الاختصاص بالمعین، به انسان میدهد اختصاص به معین رو، یعنی از عبارات علما میفهمیم که خیار تأخیر مختص اون جاییست که مبیع معین خارجی باشد. اوه شک فی تعمیم، یا فوقش اینه که شک داریم که آیا عبارات علما تعمیم رو میفهماند یا نه. معنه معارضون به عدم تصریح احد بکون المسئله محل الخلاف، با این که اون آقا گفته علما تقیید نکردن بی رو به بی شخصی، خب ما از این طرف میگیریم، میگیم آقا علما تصریح نکردن که این خیار تأخیر شامل میشود جایی رو که مبیع از کنم کلیه فی ذمه باشد این خارجی هم باشه، پس بنابراین این تعمیم رو علما تصریح نکردن، با این که اون عدم تقیید علما، اون دلیلی که اون آقا گفت تعارض میکند به عدم تصریح احدی از علما به این که مسئله محل خلاف باشه از حیث تعمیم و تخصیص. نه، علما نسبت به بحث تعمیم و تخصیص اصلا نکته ای رو ذکر نکردن که ما احتمال بدیم مسئله اختلافی باشه، شاید خیار تأخیر شامل کلیه فی الذمه باشه الا شهید فی الدروس، مگر یک کلام شهید اول در کتاب دروس داره که از شهید اول در کتاب دروس استفاده میشود که ایشون فقط از عبارت مرحوم شیخ طوسی در مبسوط فهمیده مبی باید معین باشه، حیث و قاله مرحوم شهید اول در دروس فرموده ان شیخ قدس سره، شیخ طوسی قدس سره قید فی المبسوط هذا الخيار بشراء المعین، مرحوم شهید فقط به شیخ طوسی نسبت داده که شیخ طوسی مقید کرده در کتاب مبسوط خیار تأخیر رو به شراء معین، یعنی از این عبارت شهید استفاده میشه که سایر علما خیار تأخیر رو مقید به مبیع معین نکردن. فهمیدم ظاهرا عبارت شهید در دروس ظهور داره در عدم فهم این تقیید از کلمات باقی اصحاب، معلوم میشه شهید از کلمات باقی اصحاب تقیید خیار تأخیر رو به خصوص عینی خارجی استفاده نکرده، لکن نکه عرفت مرحوم شیخ میفرماید ما کلمات شیخ طوسی رو در مبسوط و در خلاف ذکر کردیم. شیخ طوسی وقتی این عبارت رو میگه لو باع شیئا معینا بثمن معین، میفرماید این از فتاوای اصحاب و ظاهر عبارات علما استفاده شده، پس شیخ برای مسئله ادعای اجماع میکنه، لکن نکه عرفت این که شیخ قدس سره قد اخذ هذا التقیید، این تقیید رو که نبی باید عین خارجی باشد، عکس کرده در مضمون روایات اصحاب ما که در مبسوط فرموده مضمون روایات اصحاب ما و در کتاب خلاف فرموده علیه اجماع طائفه. اجماع طائفه بر این است که مبی در باب خیار تأخیر باید عرض کنم عین خارجی باشه. و کیف کان، حالا هر جور که باشه عبارت های علما، نتیجه مسئله اینه به نظر شیخ انصاری، فتعمل فی ادله المساله، اگر کسی در ادله مسئله تعمل کنه و در فتاوای اصحاب تعمل کنه، یشرف الفقیه، فقیه رو مشرف می کند، علل قطع باختصاص الحکم بالمعین، از مجموعه اینا ادله مسئله فتاوای اصحاب رو اگر فقیه ملاحظه کند، قطع پیدا می کند به این که این حکم خیار تأخیر اختصاص دارد و اونجا که مبی معین خارجی باشد و اگر مبی کلی فی الذمه باشد خیار تأخیر نخواهد بود. ثم ان هنا امورا قیل به اعتبارها فی هذا الخیار. عرض شد که در بحث خیار تأخیر چهار مطلب رو مرحوم شیخ بیان میکنه، سه مطلبش گذشت، مطلب چهارم این است که مرحوم شیخ میفرمایند اضافه بر چهار شرطی که ما در مطلب گذشته گفتیم خیار تأخیر منوط به این چهار شرط است، برخی از علما سه تا شرط دیگر رو بیان کردن و اشاره کردن که در خیار تأخیر این سه شرط هم باید وجود داشته باشه. شیخ انصاری تک تک این شرایط رو ذکر میکنه و در ضمن هر یک از این شرایط اثبات میکنه که این شرایط ادعایی در خیار تأخیر لازم نیست. شرط اول که بعضی از علما مثل ابن ادریس حلی این شرط رو فی الجمله بیان کردن این است که فرمودند خیار تأخیر برای بایع در صورتی ثابت است که در آن بیع بایع یا مشتری خیار دیگری نداشته باشد. البته در ضمن این شرط عبارات علما متفاوت و مختلف است. برخی از علما میگویند خیار تأخیر برای بایع در وقتی است که بایع خیار شرط نداشته باشه، برخی از علما میگویند خیار تأخیر در وقتی است که در آن بی نه خیار شرط باشد و نه خیار حیوان. جمعی دیگر از علما مطلب بالاتری ادعا کردند، فرمودند خیار تأخیر برای باید در وقتی که در آن بی هیچ خیار دیگری وجود نداشته باشد مطلقا. یعنی چه خیار شرط باشه، چه خیار غبن باشه، چه خیار حیوان باشه و امثال ذلک. وجود این خیار دیگر قبل از 3 روز باشه، در 3 روز اول باشه، یا بعد از 3 روز اول باشه. خلاصه گفتن اگر این بی از جهت دیگر بی خیاری باشه ولو فقط مشتری خیار شرط داشته باشه، دیگه خیار تأخیر بایه ساقط می شود. شیخ انصاری می فرماید ما در کلمات علما دلیل قابل اعتنایی بر این شرط پیدا نکردیم. آنچه که میتوان گفت این است که ما میتوانیم به 2 دلیل تمسک کنیم و این شرط رو در خیار تأخیر معتبر بدانیم. این 2 دلیل رو مرحوم شیخ ذکر میکنن و بعد ردش میکنن که حالا دیگه به اون 2 دلیل نمیرسی. عبارت ها را دقت بفرمایید. ثم ان هنا امورا قیل به اعتبار ها فی هذا الخیار. گفتیم در خیار تأخیر 4 مطلبه. مطلب اول توضیح عنوان مسئله بود، مطلب دوم ذکر مورد خیار ادله خیار تأخیر بود، مطلب سوم 4 تا شرط بود در خیار تأخیر معتبر بود، اینا رو بیان کردیم. مطلب چهارم اموری است که 3 تا امره که بعضی از علما گفتن این 3 امر در خیار تأخیر معتبره، اینا رو مرحوم شیخ یک یک ذکر میکنن رد میکنن. ثم ان هنا امورا، مطلب چهارم در اینجا 3 امر است، قیل به اعتبار ها فی هذا الخیار، گفته شده که این 3 امر معتبر است در خیار شرط. امر اول منها عدم الخیار لأحدهما او لهما. بعضی از علما فرمودن خیار تأخیر در وقتی است که بایه و مشتری یا یکی از این 2 در این بی خیار دیگری نداشته باشه. غالب تحریر علامه در تحریر فرموده ولا خیار للبایه، بایه خیار نداره خیار تأخیر. لو کان فی المبیه خیار لأحدهما، اگر در مبی یا اگر در بی خیار برای یکی از این 2 باشد، حتی اگه مشتری خیار شرط داشته باشه دیگه خیار تأخیر بایه ساقط میشه. و فی سرائر، ابن ادریس علی در سرائر قید الحکم فی عنوان المسئله، در عنوان مسئله حکم رو جوری آورده که خیار حیوان خارج شده، فقط خیار شرط رو مطرح کرده، قید حکم رو در عنوان مسئله به قولش به قول خودش که اینجور فرموده ولم یشترطا خیارا لهما او لاحدهما، فرموده خیار تأخیر در صورتی است که اون دو شرط نکنن خیار رو برای خودشون یا برای یکیشون. و ظاهر حل اختصاص به خیار شرط، ظاهر این عبارت ابن ادریس اینه که اختصاص به خیار شرط داره و شامل خیارات دیگه نمیشه، ولو در ذیل عبارتهای ابن ادریس بحثی داره در سرایر که استفاده میشود. ایشون در خیار شرط و خیار حیوان این مطلب رو میگوید و یحتمل ان یکون الاقتصار علی، محتمل است این که اکتفای ابن ادریس علی بر این خیار شرط در عنوان مسئله، بله، و یحتمل این که اکتفای ابن ادریس علی بر این خیار شرط که فرموده خیار تأخیر در وقتی که خیار شرط نباشه به این جهت بوده لعنوان المسئله فی کلامه بغیر الحیوان و هو المتاع. در ابتدای بحث ابن ادریس علی فرموده اگر متاعی رو طرفین خرید و فروش کردن، متاع از حیوان انصراف داره، متاع شامل حیوان نمیشه، لذا اگه مبی حیوان باشه شیء زنده باشه تصریح به حیوان میکنن، متاع برش به کار نمیبرن، لذا چون در عنوان مسئله ابن ادریس متاع را آورده لذا بعد فرموده اگر متاع خرید و فروش شد خیار تأخیر ندارن اگه خیار شرط داشته باشن. بعد دوباره خیار حیوان رو هم ذکر میکنه، اشاره میکنه که اگر مبی حیوان بود اونجا در حقیقت بایع و مشتری، چون عرض کنم که مشتری سه روز خیار حیوان داره دیگه بایع خیار تأخیر نخواهد داشت. پس اینجا که عبارت رو جوری آورده فقط اختصاص به خیار شرط داره، چون عنوان مبیش متاع بوده لعنوان المسئله، چون ابن ادریس عنوان کرده مسئله رو در کلامش به غیر حیوان، که اون غیر حیوان مراد متاع باشه، فرموده اگر متاعی خرید و فروش شد خب متاع که حیوان نیست، پس دیگه اصلا خیار حیوان رو اینجا ذکر نکرده، فقط خیار شرط رو ذکر کرده. و کیف کان، مرحوم شیخ میفهمن عبارت های علما هر جور باشه، فلا اعرف وجها معتمدا فی اشتراط هذا الشرط، من یک دلیل درست حسابی در اشتراط این شرط پیدا نکردم که خیار تأخیر در وقتی است که خیار دیگری نباشد. حالا فرق نمیکنه چه فقط بگیم خیار شرط نفی شده، چه خیار شرط و خیار حیوان، چه بگیم خیار تأخیر در وقتی است که مطلق خیارات نباشه، مطلق خیارات برای بایع و مشتری نباشه یا برای مشتری نباشه در ضمن سه روز یا بعد از سه روز، خلاصه من دلیلی برای این قول پیدا نکردم. فلا عارف و بچن معتمدن در شرط بودن این شرط، سواء اراد ما یعم خیار حیوان را، شامل خیار حیوان هم بشه مثل ذیل کلام ابن ادریس، او خصوص خیار شرط، یا فقط بگیم خیار تأخیر در وقتی است که خیار شرط نباشه، و سواء اريد مطلق الخيار، چه اراده کنیم مطلق خیار رو، ولو اختص به ما قبل قضاء الثلاثه، ولو بگیم مطلق خیارات قبل از سه روز نباشه، ام اريد خصوص الخيار المحقق فيما بعد الثلاثه، یا بگیم مطلق خیارات نباشه بعد از سه روز، سواء احدث فيها، چه اون خیار ایجاد بشه در ضمن سه روز، از روز دوم خیار شرط کنه تا روز پنجم، ام بعدها، یا از بعد از روز سوم خیار شرط داشته باشه تا روز بیستم. خلاصه هیچ دلیلی نداریم که اگر طرف خیار دیگری داشت اینجا خیار تأخیرش ساقط می شود. و اوجه ما یقال فی توجیه هذا القول، دلیل درست حسابی نیست، وجیه ترین دلیلی که در توجیه این قول گفته میشه دو تا دلیله، انشاءالله در بحث آینده به این دو دلیل اشاره خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.